صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
در خلوت دل و با عشق به وصال تو و با قلبی مملو از سپاس و ستایش به درگاه توی خدای قدوس و عادل روی می آوریم و تو را به خاطر محبت و رحمت و رحمانیتت ستایش کرده و از صمیم قلب می گوییم که دوستت داریم و هستی خود را به تو تقدیم می کنیم. ای ازلی و ابدی، ای که بقا و جاوید و قادر مطلق هستی، تمنا این که عبادت ما را پذیرا باش و دعای ما را بشنو و ما را یاری بده تا از هر گناه و ناراستی به دور باشیم. و در این ساعت که به کلامت روی می آوریم، استدعا می کنیم که تعلیم از تو گرفته و با شنیدن صدای ملکوتیت روح و جان ما را زنده سازی. این دعا را به نام یگان منجی زنده بشریت، یعنی عیسی مسیح زنده، می طلبیم. آمین. صدای انجیل تقدیم می کند. مطالعه و بررسی رساله حضرت پولس رسول به غلاطیان، نهمین بخش از انجیل مقدس. کوشش و تقلای هر انسانی که وجدانن در طلب خدا یکتاست و ترس او را در قلب خود دارد، برای این است که رستگاری را به دست بیاورد و به حضور خدا راه یافته در ملکوت سماویش شریک باشد. زیرا نجات از گناه و رستگاری و رهایی از تحمل کردن عذاب گناه به معنی وصال به خداست و زیستن در حضور او و در ملکوت او قرار گرفتن تا ابدالآباد. اما بشر چگونه می تواند رستگار گردد و بخشش گناهان را نصیب خود سازد؟ چه اعتماد و اطمینانی وجود دارد که آدمی می تواند بر اساس آن زندگی کوتاه خود را در آرامی و با ایمان به اینکه به حضور خداوند خواهد رسید به سر بیاورد؟ وجود مذاهب مختلف در این دنیا نشان دهنده این واقعیت است که بسیاری از انسان‌ها هنوز به مقصود و مراد خودشون نرسیدند. تقریبا همه مذاهب عالم به استثنای مسیحیت راه رستگاری و رسیدن به خدا را در انجام دادن رسومات مذهبی و اطاعت از قانونهای دینی می کنند و به این امید هستند که اگر در این را کوشش و تقلا کنند، خدا آنان را به خاطر مذهبی بودن و اطاعت از شریعت به بهشت راه خواهد داد. ولی دوستان عزیز، انجیل مقدس بخشش گناه و رهایی از عذاب خدا را در اطاعت از شریعت و رسومات مذهبی و کوشش انسان در رهایی از آن نمی داند. دقت کنید اشتباه نشود، انجیل مقدس مخالف شریعت موسی تعلیم نمی‌دهد، بلکه می‌فرماید اگر ما دل خود را به اطاعت کردن شریعت خوش کردیم به این خاطر که خدا ما را خواهد بخشید، در اشتباه هستیم. و سپس از آیات تورات مقدس نیز نقل قول کرده و با آوردن نمونه از زندگی مردان خدا که مقبول پسند خدا بودن آشکار می کند که زمانی انسان می تواند مقبول پسند خدا باشد، یا بهتر بگویم در حضور خدا عادل محسوب بشه و گناهانش بخشیده بشه، که به وسیله ایمان به حضور خدا بیاد و در روش ایمان به وعده های خدا اعتماد کامل داشته و از اراده او دور نگردد. حضرت پولس، این رسول برجسته عیسی مسیح، در رسالهش به مسیحیان شهرهای غلاطیه این موضوع رو پیش می کشاند و برای اینکه به آنها ثابت کند که نجات خداوند عطیه است از جانب خدا به انسانها و آدمی هرگز قادر نمی باشد چیزی در قبال عطیه آسمانی بپردازد، چون در خودش چیزی نداره که لیاقت تقدیم کردن به خداوند باشه، نشون می‌دهد که خدا از روی فیض آسمانیش راه دیگری را به بشر عطا کرده است و این فیض همان روش ایمان می‌باشد. یهودیانی که در شهرهای غلاطیه مسیحی شده بودند، وقتی دیدند که بت پرستان و همچنین گروهی از یهودیان دیگه مسیحی می‌شوند ولی از شریعت موسی دیگه پیروی نمی‌کنند، در غیاب حضرت پولس به مسیحیان نواحی تعلیم دادن که حتما و حتما باید از شریعت موسی پیروی کنین، و با روی خوش و به استار رفتار مهربانانه در این افراد نفوذ کردند و به آنها گفتند اگر از شریعت موسی پیروی نکنید هرگز بخشش گناهان را از خداوند دریافت نخواهید کرد، زیرا خدا قانون را عطا کرده و بایستی قانون را پیروی کنی تا نجات بیابی. این خبر به گوشه حضرت پولس میرسه. پس پولس برای اینکه این موضوع رو که نجات یک عطیه آسمانیه و نه نتیجه اعمال مذهبی آدم، برای همیشه به مردم غلاطیه و همچنین مردم عالم تعلیم بدهد، این رساله را، یعنی رساله به غلاطیان، برای آنها مینویسد و با آوردن دلیل و برهان شروع به اثبات کردن این واقعیت میکنه که شخص به وسیله ایمان نزد خدا عادل محسوب میشه و نه به وسیله شریعت. در فصل سوم او از حضرت ابراهیم به عنوان بهترین دلیل اثبات ادعای خود استفاده کرده و مثل می آورد. زیرا اولا ابراهیم به وسیله ایمان به خدا عادل محسوب گردید و نه به وسیله اطاعت از شریعت و قانونهای مذهبی، و در ثانی همه یهودی ها چه مسیحی و چه غیر مسیحی ابراهیم را به عنوان پدر خود دانسته و او را مقدس‌ترین شخص می دانستند. در آیه 12 از فصل سوم تا آیه 15 حضرت پولس توجه ما را به تفاوت بین این دو روش، یعنی روش رستگاری به وسیله شریعت و روش نجات به وسیله ایمان میکنه و سپس از آیه 15 هم با آوردن دلیل و نمونه از همه مسیحیان دعوت میکنه که هرگز از راه راستی و راه و روش ایمان منحرف نشوند و فریب قوانین و شریعت مذهبی نخورند. آنها را محترم بشمارن، اما آن را دلیل و اثبات کننده حیات جاودان ندونن، زیرا که از شریعت خدا حیات جاودان جاری نیست. با گفتن این مطالب، حالا آیات 12 الی 15 رو براتون میخونم که توجه شما را به کلام خدا جلب میکنم. پولس رسول میگوید اما شریعت از ایمان نیست، بلکه آن که به آنها عمل میکند در آنها زیست خواهد نمود، و مسیح ما را از لعنت شریعت فدا کرد، چون که در راه ما لعنت شد، چنان که مکتوب است هر که بردار آویخته شود ملعون است تا برکت ابراهیم در مسیح عیسی آید. حالا ترجمه تفسیری این آیات اینطوره که روش قانون مذهبی یا راهی که قانونهای دینی به بشر عطا می کنند با روش ایمان که عیسی مسیحان را عطا کرده است و روش فیض نیز محسوب می شود تفاوت بسیاری دارد. مطابق روش قانونهای مذهبی، انسان اگر تمام شریعت را بدون هیچ عیب و نقصی انجام بدهد آن وقت نجات پیدا می کنه، ولی اشکال کار اینه که هیچ انسانی نمی تونه و نتوانسته بدون هیچ عیب و نقصی تمام قوانین و شریعت مذهبی را انجام بدهد. ممکنه خیلی ها رو حفظ کرده ولی در بعضی ها سقوط کرده. اما عیسی مسیح لعنتی رو که به خاطر گناهان ما بر ما به وجود آمده بود بر خودش تحمل کرد، بر خودش گرفت تا ما را از نابودی که روش قانون مذهبی ایجاد کرده بود برهاند. زیرا در تورات باز هم آمده است که ملعون است هر که بدار آویخته بشه، ملعون است هر که بدار آویخته بشه. و عیسی مسیح هم بدار چوبی صلیب آویخته شد تا کفاره گناهان من و شما بپردازد و آن لعنتی که بر اثر گناه نصیب ما شده است را از ما دور کند. و حالا خدا می تواند همان برکت ابراهیم را که بر اثر ایمان او دریافت کرده بود به وسیله عیسی مسیح به همه ما بدهد. و همچنین همه ما مسیحیان نیز میتونیم روح پاک یا روح القدس موعود را از راه ایمان به دست بیاوریم و نه از راه شریعت. وقتی پولس رسول از ابراهیم برای اونها نمونه میآوره که چگونه به وسیله ایمان مقبول پسند خدا شد و به وسیله ایمان بود که خدا او را عادل محسوب گردانید و نه اطاعت از شریعت چون شریعتی نبود، میدانست که ممکنه خیلی از مسیحیان یهودی نژاد به خاطر اعتقاداتی که قبلا داشتن و به خاطر ایمانی که به تورات داشتن اشتباه از تعلیمات او تصویری داشته باشن یا برداشت غلطی رو بردارن. برای همینه که احساس میکرد ممکنه آنها بگن که پولس داره بر علیه قانون شریعت خدا صحبت میکنه و یا داره تورات مقدس رو تحقیر میکنه، ولی اینطور نبود. پولس رسول برای همینه که از آیه 15 هم میخواد ارزش قانون شریعت را بیان کنه و نشان بده که اگر خدا قانون شریعت را عطا کرده، نشان آن نیست که دیگر راه نجات به وسیله ایمان میسر نمی باشه، بلکه قانونهای خدا وعده‌های خدا را کماکان حفظ میکنن و نه اینکه باطل میسازد. و اگر شخصی پیدا بشه که بتونه تمام قوانین خدا را بدون اینکه یکی رو بشکنه انجام بده، مقبول پسند خدا میشه و آن وقت شایستگی نجات رو خواهد داشت که عادل محسوب بشه. ولی اشکال کار اینه که هیچ بشری به خاطر ذاتی که داره هرگز موفق نشده که تمام قوانین رو اجرا کنه. بعضی از قوانین رو اجرا کرده، ممکن خیلی هاشو، حتی ممکن 99% از قوانین خدا را یکی یا دو تا انسان ها بودن که آنها را انجام دادن، ولی همون در 1% هم که شکست خورده باشن از نظر خدا آنها قانون شکنن و محکوم به پرداختن جزا. حالا پولس میگه که ای عزیزان، قانون شریعت همچنان مقدس و پابرجاست، منتها خداوند از راه وعده‌ای که به ابراهیم داده طریق دیگری را نیز به ما عطا کرده که به وسیله آن ما میتونیم این اطمینان کامل رو داشته باشیم که خداوند گناهانمون رو بخشیده و رستگارمون ساخته است. از آیه 15 براتون میخونم. میفرماید ای برادران، به طریق انسان سخن میگویم، زیرا عهدی را که از انسان نیز استوار میشود هیچ کس باطل نمیسازد و نمیافزاید. پولس در این آیه میگه ای برادران عزیز، اجازه بدید برای درک بهتر کلامم مثالی رو بزنم. حتی در زندگی روزمره خودمون، اگر بین دو نفر پیمان و قرارداد امضا میشه و یا وصیت‌نامه تنظیم میشه، هیچ کس نمیاد یکی از طرفا بیان اینو بدون اجازه طرف اینو تغییر بده و یا باطل کنه. اگر در زندگی دنیوی بین یک پیمان و قراردادی که بسته میشه بین دو نفر این اختیار هست و این قانون حکومت میکنه، میگه بدانید که در زندگی روحانی این موضوع در درجه بسیار عالی‌تر و بالاتر و کامل‌تر اجرا میشه. انسان ممکن زیر قولش بزنه، انسان ممکن به عهد خودش وفا نکنه، ولی خدا که انسان نیست و خدا با ابراهیم قول بسته، عهد بسته که در عهدش هم خداوند همیشه وفادار بوده و خواهد ماند و در حرف خودش، پای حرف خودش میسته. پولس این رو بازگو میکنه تا ثابت کنه آنچه که خدا در مورد ابراهیم گفته و به او وعده داده که فرزندان بیشماری در ایمان خواهد داشت، کماکان وعده خدا پا بر جاست و آنانی که در عیسی مسیح ایمان میآورند و زندگی میکنند، آنها در حقیقت جزی از این وعده آسمانی هستند. به طوری که از آیه 16 هم میگوید اما وعده ها به ابراهیم و به نسل او گفته شد و نمیگوید به نسل ها که گویا درباره بسیاری باشد، بلکه درباره یکی و به نسل تو که مسیح می باشد. و مقصود این است که عهدی را که از خدا با مسیح بسته شده بود، شریعتی که 430 سال بعد از آن نازل شد رو باطل نمی کنه. چرا؟ چون وعده خدا یک وعده انسانی نیست. زیرا اگر میراث از شریعت بود دیگر از وعده نبودی، لیکن خدا آن را به ابراهیم از وعده داد. مقصود پولس از این آیات اینه که خدا هم به ابراهیم و فرزند او وعده هایی داده است. باید توجه داشته باشید که خدا به ابراهیم نگفت که ای ابراهیم این وعده ها را به فرزندان تو می دهم که منظور یهودیان باشه، بلکه می گوید به فرزند که منظور عیسی مسیح است. و مقصود من هم پولس میگه همینه که وعده و پیمان خدا مبنی بر نجات بشر به وسیله ایمان که خدا آن را نوشت و امضا کرد با ده فرمان او که 430 سال بعد از آن عطا شد هرگز باطل نمیشه. زیرا اگر قرار باشه با اجرای دستورهای مذهبی ما نجات پیدا کنیم، مسلما این روش با طریقی که ابراهیم برای مقبول خدا داشت فرق میکنه، زیرا ابراهیم از شریعت اطاعت نکرد تا مقبول پسند خدا بشه. شریعتی در کار نبود، بلکه تنها کاری کرد این بود که به خداوند ایمان آورد، وعده های خدا را قبول کرد. و یا وقتی خدا به او وعده میداد، ابراهیم هیچ شکی در مورد آن نداشت. حتی از نظر عقل این وعده خدا غیر ممکن بود، ولی ابراهیم آن را پذیرفت و در آن شکی نداشت. وقتی پولس این موضوع رو مطرح میکنه، بدون شک این سوال در فکر کسان که صاحب قانون و شریعت آسمانی هستن پیش میاد که حالا اگر قبول کنیم که انسان به وسیله ایمان نجات رو تحصیل میکنه، پس پیروی کردن از قانونهای مذهبی چه فایده ای داره؟ و اصلا چرا خدا قانونهای دینی رو عطا کرده تا آدم از آن پیروی کند؟ وقتی که نجات ما میشه به وسیله ایمان تضمین کنه، چرا خداوند این کارو در اصول مذهبی نکرده است؟ سوالی بود که در ذهن پولس رسول هم بود، برای همینی که از آیه 19 هم به این سوال اشاره میکنه و جواب آن را هم میدهد. میپرسد پس شریعت چیست؟ یا اصلا برای چی خدا قانونهای مذهبی رو داده؟ میفرماید برای تقصیرها بر آن افزوده شد تا هنگام آمدن آن نسلی که وعده بدو داده شده بود و به وسیله فرشتگان به دست متوسطی مرتب گردید. اما متوسط از یک نیست، ولی خدا یکیست. به زبان ساده در پولس میگه لابد از من خواهید پرسید پس قوانین مذهبی به چه دردی میخورد؟ میگه در جواب باید بگم که قوانین مذهبی در واقع بعد از این وعده هایی که خدا به ابراهیم داد عطا شده تا به مردم نشون بده که آنها به خاطر قانون شکستن در حقیقت گناهکار هستند. ولی این روش قانون مذهبی تا آمدن عیسی مسیح که همان فرزندی بود که خدا به ابراهیم وعده داده بود ادامه داشت. و سپس میگه ببینید بین آنچه که خداوند به موسی داد و آنچه که مسیح آورده تفاوت وجود داره. چرا؟ چون خدا توسط فرشتگان قانون خود رو به موسی میده و موسی هم به مردم میده. ولی وقتی که خداوند با ابراهیم صحبت کرد، وعدهش رو خودش مستقیما بدون هیچ واسطه‌ای، بدون هیچ وجود فرشته‌ای به ابراهیم میده. و البته بین این دو فرق میباشه، یعنی در روش نجات به وسیله ایمان هیچ واسطه‌ای بین انسان و خدا وجود ندارد، در حالی که در روش شریعت واسطه ها هستند. آیه 21 و 22 حضرت پولس به سوال دیگری که در فکر خوانندگان و شنوندگان رسالش پدید می آمد اشاره می کنه. می گوید شاید بگویی که اگر این طور است، بنابراین قانون خدا با وعده هایی که او داده است متضاد هستند. ولی این طور نیست دوستان. در نقشه خدا هیچ چیزی که ضد هم و یا با یکدیگر مغایرت داشته باشند وجود ندارد، بلکه اگر ما انسانها قادر بودیم و می توانستیم با اجرای قوانین آسمانی شریعت از آنها را همه را پیروی کنیم، آن وقت نجات پیدا می‌کنیم و دیگه لازم نبود که خدا راه دیگه‌ای رو به ما نشون میده تا بتوانیم از چنگ گناه آزاد شویم. چون در کلام خدا نوشته شده است که همه ما انسان‌ها در چنگ گناه اسیر هستیم و چون قادر نیستیم که به وسیله اعمال مذهبی خود آزاد بشیم، خدا از طریق عیسی مسیح راهی مهیا کرده است که تنها راه آزادی ما از گناه میباشد و آن را روش ایمان است. ایمان به عیسی مسیح که جانش را در راه گناهان ما فدا کرد. دوستان عزیز، نظر به اینکه خیلی از ماها معنی و مقصود نجات را نمیدونیم و در نتیجه به اهمیت آن هم واقف نیستیم، اجازه میخواهم که در مورد نجات مطالبی را عرض کنم به این امید که شما به اهمیت آن پی برده و در حین خواندن این رساله ایمان بتوانید معنی و مقصود آیات را بهتر بفهمید. عرض کنم برای خیلی ها وقتی صحبت از نجات می کنیم خیال می کنن نجات یعنی داشتن اعتقادات صحیح، در حالی که اینطور نیست. بعضی ها خیال می کنن که اگر اعتقاد صحیح داشته باشن همین برای آنها نجات می باشه و می گوین ما باید به وجود خدا ایمان داشته باشیم که مثلا خدا یکی مقتدر و حکیم و عادل و بخشنده است و باید اراده فرستندگان خدا را قبول کنیم و باید معتقد باشیم که بعضی از اعمال و کردار در نزد خدا خوب و خوشاینده و بعضی ها بد و مستوجب عقوبت بده. و باید به دنیای آینده نیز اعتقاد داشته باشیم که در آن عادلان با شادمانی و خوشی خواهند زیست و ظالمان به جهنم خواهند رفت. دوستان عزیز، البته که ما باید این اعتقادات را داشته باشیم و به چیزهای دیگر نیز ایمان داشته و اعتقاد داشته باشیم. اعتقادات ما اهمیت بسیار خاصی دارن و ضروری و لازمه، ولی دوستان اعتقادات غلط هم ممکن است منجر به زندگی غلطی بشه، ولی اعتقاد صحیح منجر به نجات نمی شود. اعتقاد صحیح داشتن دلیل نجات نمی باشد، چون خیلی ها اعتقاد دارن که دروغ بده، فریبکاری و رباخاری بده، ولی می دین چی کار می کنن؟ از صبح تازه خودشون آدم ها را فریب می دن و دروغ می گوین. اعتقاد دارن که رشوه‌خواری کار نادرست و غلطیه و مکروهه و خدا از آن بدش میاد، ولی خودشون دارن رشوه می دن و رشوه می گیرن. افراد زیادی هستند که اعتقادات صحیح و کمال مطلوب‌های عالی رو دارن، ولی این اعتقادات و کمال مطلوب‌ها مؤثر و نافذ نیست. برای همین است که داشتن اعتقادات صحیح به خودی خود شخص را از گناه نجات نمی‌دهد. همچنین اجرای مراسم مذهبی نیز نجات محسوب نمی‌شه. ببینید، اگر شعار دینی با یک روح سالم و قلب پاکی انجام بشه البته ارزش بسیار داره، شخص را تقویت میکنه، ولی اجرای آنها به خودی خود شامل نجات بشر نیست. بسیاری هستند که با دقت شایانی در اجرای رسومات مذهبی فعالیت میکنن، ولی با وجود این ترتیب زندگانیش که دارن اونطوره میبینی که در زندگیشون هیچ اثری ندارد. یکی از واعظان معروف مسیحی در هندوستان یه روز متوجه میشه که در سواحل رود مقدس هندوها گروهی جمع شدن و مردی رو در میان جمع دید که دست خود را بالای سر خودش افراشته بود. وقتی این واعظ مسیحی جلو میره متوجه میشه که بازوی این مرد خشک و بی حرکت مانده. واعظ مسیحی از این شخص پرسید که چه پیش آمده که بازویت خشک شده؟ آن مرد با افتخار گفت: ببین، من با این دست خیلی دزدی ها کردم، اشخاص را کتک زدم، ولی روزی تصمیم گرفتم که آن را ببرم یا کاری کنم که بیفایده باشه، چون بر ضد دستور خدا عمل کردم. پس مطابق تعلیم معلم مذهبی خودم آن را بلند کرده آنقدر به یک حالت نگاه داشتم تا اینکه دستم خوش شده و حالا به این موضوع افتخار می کنم. باعث مسیح به او گفت: من البته حوصله و شهامت شما را به خاطر ارادت تحسین می کنم، اراده قوی داری. اما از سوی دیگر برایت بسیار متاسفم، زیرا شما یکی از عطایای خدا را فاسد کردید. شما میبایست با این دست دیگران را کمک کنید. منجی و استاد من عیسی مسیح فرمود: اگر دست راستت تو را بلغزاند قطعش کن. ولی آنچه او در نظر داشت این بود که شخص افکاری را که تحت تاثیر آنها دست به کارهای ناشایست میزند از خودش دور کنه. وقتی آن مرد حرف این واعظ مسیح رو شنید، بر آن واعظ مسیح برآشفت و اگر دستش خوش نبود، اگر دستش کار میکرد او را آزار میداد. بنابراین دوستان میبینیم که عملا اعمال ریاضت و رسومات مذهبی نمیتونه شخص را از گناه و غضب و عصبانیت برهاند. و همه ما شاهد دیگرانیم و چه بسا خودمانم جزی از این گروه میباشیم که اشتیاق زیادی به انجام رسومات دینی داریم، ولی با وجود این میبینیم غلام و بنده چندین نوع گناه در زندگی هستیم. گروه دیگر خیال میکنن که مقصود ما از نجات فقط رهایی از مجازات گناهه، در حالی که دوستان این فقط یک جنبه از نجات میباشه، ولی نجات کامل نمیباشه. و گروه دیگر نیز نجات را در رفتن به بهشت میدانن. البته آنان که از گناه نجات یافتن بدون شک به بهشت میرن، ولی دوستان عزیز، راه یافتن به بهشت نجات نیست، بلکه مقصود کلام خدا از نجات به مراتب بالاتر از این چیز هاست. و برای همین است که حضرت پولس در این آیات روی آنان تأیید بسیاری میکنه، تأکید میکنه که شما بایستی این نجاتی که خداوند به شما عطا کرده است رو بفهمید و میخواد همه ما در نجاتی که خدا مهیا کرده است باقی بمانیم. شاید سوال کنید: پس مقصود نجاتی که عیسی مسیح از مردم دعوت میکنه که آن را بپذیرن چیه؟ دوستان عزیز، در این مورد ساعت ها میشه صحبت کنیم و این عطیه آسمانی رو براتون تعریف کنیم، ولی به طور خلاصه به خاطر کمی وقت اجازه میخوام این نکات را در مورد نجاتی که عیسی مسیح به انسان ها عطا میکنه و حضرت پولس در اینجا داره به آن اشاره میکنه خدمتتون عرض کنم. اولا نجات یا رستگاری در مسیحیت به معنی حیات جدید و تجربه روحانی است. این حیات تازه یا تغییرات زندگی یک تغییرات خارجی تنها نیست، بلکه تغییرات داخلی فکر و قلب و جان و روان هر انسان می باشه و حیات باطنی و مفهوم آن دوستان تغییر تحول در قلب شخص که منجر به برقراری یک رابطه تازه با خالق خود میشه، که موضوع است بسیار زیبا و شیرین و عالی. دوم، در مسیحیت نجات نه فقط یک تجربه روحانی بلکه یک تجربه اخلاقی هم هست که عیسی مسیح ما را به آن دعوت میکند. یعنی نه تنها تغییراتی که در درون شخص به وجود میاد و آدمی صاحب فکر تازه، قلب تازه میشه، بلکه در زندگی دنیوی او نیز تغییرات مهمی به وجود میآید که نه تنها شخص در مورد خدا نظر تازه‌ای پیدا می‌کنه و با خداوند مشارکت خوبی برقرار می‌کند، بلکه نظر او هم درباره هم نوعان خودش هم عوض میشه. آنها را دوست خواهد داشت، آنها را محبت خواهد کرد، آنها را خواهد بخشید. چرا؟ چون متوجه می‌شود که خداوند او را دوست داره، متوجه میشه که خدا گناهانش رو بخشیده، متوجه میشه که خدا به او محبت کرده، پس همین صفات را نیز به هم نوعان خودش برمیگردانه. و سرانجام وقتی ما مسیحیان صحبت از نجات میکنیم، نه فقط درباره حیات جدید و تجربه روحانی و یک تجربه اخلاقی صحبت میکنیم، بلکه درباره حیات جاودانی نیز صحبت میکنیم، زیرا نجات حیات جاودانی است. و مقصود ما این نیست که این حیات جاودانی فقط پس از مرگ به دست میآید، خیر. و مقصودمون نیست که فقط و فقط متعلق به آن دنیا میباشه، بلکه دوست من این حیات جاودانی متعلق به این زندگی نیز می باشد. یعنی من و شما می توانیم امروز آن را به دست بیاوریم. برای همین است که کلام خداوند می گوید ای جوان، امروز روز نجات است. امروز شما می توانید حیات جاودانی را به دست بیاورید و ما در یک لحظه و یک ثانیه آنن می توانیم صاحب این نجات آسمانی بشویم. و همونطور که عرض کردم، بعداً تغییرات روحانی و تغییرات اخلاقی لحظه به لحظه در ما رشد می کند. این است مقصود نجات در مسیحیت. و برای همین است که کلام خداوند تعلیم می ده که بشر نمی تواند به وسیله اجرای قوانین در وجودش قلبی تازه به وجود بیاورد، بلکه فقط قدرت خداست که می تواند آن را به ما عطا کند. و خدا را شکر که خدای مهربان آن را امروز در عیسی مسیح به ما عطا می کند، اگر شما قلبت را به مسیح بسپارید و از او پیروی کنید. من برادر شما کشیش رضا مسعودی، تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدا و یکتا یارتان باد.
آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.